چی هر روز یک جایزه 50 میلیون تومانی ادامه دارد. با سالار بستنی ها بار تو بستی. چه بستنی!
ای ماشین لباسشوی تو روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
چی نوشته؟ 15% کاهش مصرف برق و یک قرعه کشی بزرگ.
حالا چی میده؟
تلویزیون میگفت 300 تا خودروی اتومات.
واقعا؟
منم دیروز بیلبوردش رو دیدم. مثل این که به 1500 نفر 100 میلیون تومان اعتبار خرید جایزه میدن.
100 میلیون تومان؟ خوبه واقعا.
15000 تا جایزه 10 میلیون تومانی هم دارن.
آره و 150000 تا جایزه 1 میلیون تومانی. کلا جوایزش خیلی زیاده.
شما هم میتوانید با 15% کاهش مصرف برق برنده یکی از بزرگترین قرعه کشی های تاریخ ایران باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر کد دستوری 3-1521 مربع را شماره گیری کنید. با انرژی باشی برنده ای.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 14 مرداد ماه 1403 هجری خورشیدی است. انشالله روز و روزگار برای شما خوش باشه. برنامه جهان سیاست را از شبکه رادیوی ایران تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. با توجه به شرایط گرما لطفاً در مصرف برق صرفه جویی کنید. در این برنامه و در بخش دریچه به سراغ جلسات مشترک سران سه قوه می رویم. در میکروفون خبرساز سری خواهیم زد به بحث‌های حقوقی پیگیری حق ایران در پاسخ به رژیم صهیونیستی در ترور اسماعیل هنیه. همراه میشیم با تحلیلگران و لغو پروازهای 15 شرکت هواپیمایی بین المللی و اراضی اشغالی را به تحلیل کارشناسان خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی نوع مواجهه رسانه‌های صهیونیستی با موضوع جواب قاطع محور مقاومت را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
دریچه
مشارکت و اهمیت همگرایی و همافزایی سران سه قوه از اهمیت زیادی برخوردار است و اگر قوای کشور نه به صورت رقیب بلکه به صورت همکاری تنگاتنگ به یکدیگر کمک کنند، به نظر می رسد که آینده روشنی برای کشور به وجود می آید. یک سال قبل بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص نشست سران قوا در دیدار دانشجویان گفتند:
در مورد جلسه اقتصادی سران قوا برای مقاصد خاصی من 4 مورد رو معین کردم و بهشون گفتم. یکیش مسئله بودجه است، تنظیم بودجه و اصلاح ساختار بودجه که یکی از مشکلات بزرگ ما همین مسئله ساختار بودجه است. یکیش اینه. در 2 دیگه است، بعضی از مسائل هست که اشکالش در عدم توافق مسئولان سطوح بالاست. خب چجوری حلش کنیم اینو؟ حلش به همین است که بگیم دوره هم بنشینید بحث کنید و یه تصمیم واحدی بگیرید و اقدام بکنید. این ناشی از اینه.
با استقرار رئیس دولت 14، نشست هفتگی سران قوا دیروز به میزبانی دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور و با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی ژئی رئیس قوه قضاییه تشکیل شد و در این جلسه درباره مسائل مهم کشور تبادل نظر و برای هماهنگی هرچه بیشتر قوا در حل مسائل جاری گفتگو شد. این جلسات و استمرار همکاری نزدیک سران قوا و مجموعه تحت مدیریتشان با یکدیگر خواست رهبر معظم انقلاب اسلامی در جلسه اخیر تنفیذ ریاست جمهوری 14 بود.
تعامل ارکان کشور بدون این نمیشه کار کرد. مجلس باید به دولت کمک کنه. دولت باید روی حساسیت‌های مجلس حساب. قوه قضاییه در هر نقطه‌ای که مورد نیاز هست باید حضور داشته باشه، حضور فعال داشته باشه. نیروهای مسلح هر جایی که دولت نیاز داره به مردم نیاز دارن طبق وظایفشون حضور داشته باشه. همه بایستی نقش‌آفرینی کنن. این جلسات رؤسای قوا فرصت بسیار خوبی. بنده توصیه میکنم، قبلا هم به رؤسای جمهور محترم قبلی توصیه کردم، به مسئولان و قوا، الان هم به آقایون تشریف دارن اینجا، توصیه میکنم این جلسات رؤسای سه قوه و تبادل نظر رو جدی بگیرن. این کار بسیار کار خوبی است. تجربه ما سالهای متمادی از این استفاده کردیم.
به نظر میرسد همگرایی و همافزایی کلیدی ترین عامل برای این مسئله است که مشکلات کشور با پیگیری هر قوه به صورت جداگانه حل شود تا نتایج درستی برای کشور رقم بخورد. در خصوص اهمیت این موضوع گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر جواد خواجه‌پور، کارشناس مسائل سیاسی. سلام بر شما، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما و همکاران خوبتون و تک تک هموطنان عزیزم.
سپاسگزارم از حضور شما جناب آقای دکتر. با توجه به اهمیت همکاری تنگاتنگ سران قوا و برگزاری چنین جلساتی، به نظر شما چه موضوعات مهمتری باید مورد توجه مشترک و البته فوری قرار بگیره؟
بسم الله رحمان الرحیم. شاهد این بودیم که در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، رهبری معظم انقلاب بر جلسات مکرر سران سه قوه برای حل و فصل مسائل تأکید ویژه داشتند. خب این نوع ورودی که رهبر معظم انقلاب داشتن در تاریخ انقلاب شاید بی سابقه باشه. نشانگر این هستش که در شرایط کنونی ما نیازمند بیشتر هستیم به اینکه سران سه قوه روی مسائل به حرف واحد، سخن واحد برسن. سخن واحدی که مورد تأکید رهبر انقلاب بود و در چند جلسه بهش پرداخته شد، مسائلی گفته شد که یک حرف واحد شنیده بشود از مسئولین کشور. حرف واحد به معنای این نیست که کسی نظرش رو نگه، کسی ایدهش رو طرح نکنه، یک نوع مثلا حاکمیت یک حرف باشه، دیکتاتوری یک حرف. نه، به این معنا نیست. و دلیلش هم همین تأکید رهبری معظم انقلاب و جلسات مکرر سران سه قوه است. چون تو این جلسات سران سه قوه است که مسائل طرح میشه، مطرح میشه، چکشکاری میشه، در نهایت نظر سنجیده تر پخته تر بیرون میاد. اساساً تشکیل جلسات مکرر توسط سران سه قوه برای رسیدن به حرف واحد. حرف واحد امروز از بعضی جهات برای کشور بسیار اهمیت داره. یعنی چندگانگی در حرف یا سخنان پراکنده گفتن، اختلاف در نظر امروز به ضرر کشوره. از چند جهت، شرایط منطقه و شرایط داخل اقتضا میکنه که سخن واحد رو امروز بیش از قبل بهش توجه داشته باشیم و سران سه قوه به یک نظر واحد برسن. اولین نکته مسائلی است که در منطقه جاریه، در منطقه و در سطح جهان. امروز ساختار قدرت داره تغییر میکنه. وضعیتی که شما مشاهده میفرمایید، سگ نگهبان منافع کاپیتالیست در منطقه، یعنی رژیم صهیونیستی، بیش از حد پارس میکنه و موقعیتش رو در خطر دیده و به هر چیزی چنگ میزنه. شما دارید این رو مشاهده میکنید. توی این شرایط شنیده شدن سخن واحد از داخل کشور بسیار حائز اهمیته. توی این شرایط سخن واحد میتونه مقاومت رو تو منطقه قوی کنه یا تضعیف کنه. اگر سخن واحد نباشه، مقاومت قطعا تضعیف میشه و تو این شرایط رژیم صهیونیستی میتونه منافع غرب رو بیش از پیش تامین بکنه و متاسفانه کشور ما ضعیف‌تر بشه. نکته دوم مسائل داخلی است، مسائل اقتصاد داخلی. راه‌هایی پیموده شده، کارهایی انجام شده در دولت شهید رئیسی در 3 سال گذشته، هم در حوزه افتتاح مجدد بعضی از پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های جدید، سرمایه‌گذاری‌هایی که در کشورهای منطقه انجام گرفته، با قدرت‌های جدید شکل گرفته. این دستاوردها که شاید بیش از 70-80% هنوز تو سفره مردم ظاهر نشده ولی آغاز شده، اگر با سخن واحد پیگیری نشه ممکنه عقیم بمونه، اقتصاد داخلی مخدوش بشه، دچار مشکلاتی بشه. لذا لازمه که سران سقوفه قبل از اینکه هر چیزی بخواد رسانه‌ای بشه، در کف جامعه مطرح بشه، با جلسات مکرر به یک حرف واحد و نظر واحد برسن تا دستاوردهای اقتصادی هم مخدوش نشه. این دو نکته نکاتی است که میتواند به عنوان منشأ و مبدع تأکید رهبر معظم انقلاب بر جلسات مکرر سران سه قوه برای رسیدن به حرف واحد عنوان بشه. خب ما انتخاب وزرا رو پیش رو داریم. رئیس جمهور وزرا رو به مجلس معرفی میکنه. یکی از اون بسترهای بسیار مهمی که نیاز از قبلش سران سه قوه با هم مسائل رو حل و فصل کنن و منافع ملی رو در نظر بگیرن برای معرفی وزرا و دفاع و رد وزرا و در واقع رسیدن به یک حرف واحد، همین موضوعه. یعنی بستر بسیار بستر مناسبی است که میشه نشون بدیم جلساتی رو برگزار میشه و برای رسیدن به حرف واحد کار میشه در این کشور و ثمرات به دست آمده از تلاش‌های گذشته برباد نره، هم در حوزه اقتصاد داخلی و هم در حوزه مسائل منطقه و جهان.
متشکرم. سوال دیگر من از شما این هست که دشمن تلاش زیادی انجام داد که دولت 14 رو به نفع یک حزب و جریان سیاسی در کشور مصادره کنه. به نظر شما با توجه به تأکیدات مکرر رئیس جمهور جدید بر وفاق ملی، آیا این مهم میتونه با توجه به آغاز به کار جلسات مشترک سران قوه خونسا کننده تهدیدات باشه؟
اساساً فعالیت‌های سیاسی اقتصادی در سطح کلان جامعه ناخودآگاه گرایشات حزبی، جریانی، منافع حزبی و شخصی به همراه میاد، اما کم و زیاد بودن او حائز اهمیته، بنای بر جلوگیری از اون حائز اهمیته. این مسئله میتونه در قالب مذاکره بین سران سه قوه و جلسات مکررشون قبل از اینکه عرض کردم هر چیزی رو کف جامعه کشیده بشه، میتونه حل و فصل بشه، به نتایج خوبی منتج بشه و بعد توسط رسانه به کف جامعه بره، در اختیار مردم قرار بگیره. میتونه امید رو در مردم افزایش بده، نگاه به آینده رو خوشبینانه تر بکنه، مشارکت مردم رو در مسائل جامعه، اقتصاد، سیاست، اخلاق، فرهنگ بیش از پیش جلوه‌گر بکنه و میتونه مردم رو به کمک دولت بیاره برای اینکه بتونه کشور رو بهتر از قبل بسازه. بنابراین این نکته بسیار حائز اهمیته. نباید از نقش تأثیر روانی اینجور مسائل در سطح جامعه غافل شد. جلوگیری از آثار بد روانیش هم توسط خود سران سه قوه بهترش هم میتونه جلسات مکرری باشه که باید برگزار بشه. رهبری معظم انقلاب هم روش تاکید داشت. بنابراین آنچه که مسلمه اینه که شرایط کشور امروز شرایط بسیار حساس، ناشی از دو نکته که عرض کردم، هم مسائل منطقه و جهان و هم راه‌های اقتصادی که رفته شده. این راه‌ها در نیمه راه هستیم و باید تمام بشه. از این دو حس فوق‌العاده حساسه. نباید اجازه بدیم تا دستاوردهای کشور دستخوش مسائل روانی و تحت تاثیر رسانه ها قرار بگیره. راه پیشگیریش هم سران سه قوه با جلسات مکرر و اینکه حرف اول رو، نظر اول رو اونها، به روایت اول رو اونها بگند و اجازه ندن تا رسانه و مسائل روانی دستاوردهای کشور رو مخدوش بکنه.
خیلی متشکرم از همراهی شما با برنامه جهان سیاست. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
میکروفون خبرساز.
پیگیری ترور یک شخصیت دیپلماتیک در سفر به یک کشور سالس به عنوان مهمان یک مراسم مهم سیاسی. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
ایران حق مسلم خود می داند که از ترور مهمان خود خونخواهی کند. این اتفاق خواهد افتاد و این بلا شک است. این موضوع در پیام تسلیت مقام معظم رهبری هم وجود داشت و البته سرپرست وزارت خارجه کشورمان آقای باقری هم در مراسم تشییع پیکر اسماعیل هنیه در قطر به آن تاکید کرد و گفت که همیشه ملت ایران از آرمان فلسطین حمایت می کند.
مشارکت سطح عالی جمهوری اسلامی ایران نشون دهنده اهمیت جمهوری اسلامی ایران به موضوع فلسطین، شخصیت شهید اسماعیل هنیه و این پیام رو به دنبال خودش داشته و داره که ایران یک نگاه بلند مدت و راهبردی به موضوع فلسطین و مقاومت داره و همواره به عنوان یک قدرت منطقه‌ای موضوع فلسطین براش مسئله مهم و اصلی هست.
ملت‌های محور مقاومت یک صدا انتقام می‌خواهند. مردم ایران در رأس همه آنها.
اونها اومدن این عمل غیر انسانی را انجام دادن، در مقابل ما باید جواب مکمی بزنیم دهانشان که به هر حال این تکرار مکرران نشه.
با توجه به اینکه اسماعیل هنیه مهمان کشور ما بوده و مسئولیت سیاسی در کشور ما داشته و این عمل صهیونیست‌ها عمل بسیار قبیحی بوده، 100% ما باید جواب بدیم.
دعوت کردیم یک کسی حالا از یه کشور دیگه پاشوده اومده، میگن مهمون حبیب خداست، بعد اینا همچین کاری کردن، ما هم دقیقاً جوابشون بد مثل خودشون بدیم.
مسلمه که باید از حق خودمون دفاع کنیم.
باید دفاع کنیم و الا دوباره تکرار میشه.
نسبت به دفعات قبل باید شدیدتر باشه که انشالله دیگه چنین حرکتی رو نسبت به کشور ما نداشته باشه.
حالا اما ابعاد حقوقی این ترور در حال بررسی کارشناسان حقوقی است. اسماعیل هنیه مهمان دیپلماتیک ایران بود و به استناد ماده 51 منشور سازمان ملل و بر اساس کنوانسیون 1973 مبنی بر حمایت از افراد دیپلماتیک که در مأموریت‌های شرکت می‌کنند، باید هر گونه حمله علیه آنها مجازات شود. هیبت الله نژندی منش، کارشناس حقوق بین‌الملل.
دفاع مشروع یک تعریفی داره و یک شرایطی داره. بحث ضرورت هست، بحث تناسب هست و در واقع برای دفع خطر. یعنی تا زمانی که شما اون تهدید را یا اون خطر را دفع کردید، باید متوقف بکنید.
اما به لحاظ حقوق بین‌الملل این اقدام تروریستی چه ماهیتی دارد و به چه میزان دست جمهوری اسلامی ایران برای تنبیه و یک اقدام متقابل و یا به تعبیر دقیق تر خونخواهی باز است؟ عباس علی عظیمی، کارشناس حقوق بین الملل.
در سال 2001 یک قطعنامه‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل صادر میشه به نام قطعنامه 1373. در اونجا صریحا میگه اقدامات تروریستی تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی محسوب میشوند. بعد نکته خیلی جالبش اینه که بر حق ذاتی کشورها و افراد در دفاع از خودش هم تأکید میکنه توی همین قطعنامه.
با تحلیلگران
ترس و وحشت سرزمین‌های اشغالی را تقریباً فلج کرده و همه جا به شدت خلوت است، به جز پادگان‌های نظامی و فرودگاه‌ها. شرکت اسپانیایی ایر اروپا با توجه به تشدید تنش‌های امنیتی در منطقه، تمامی پروازهای خود به سرزمین‌های اشغالی را لغو کرد. شبکه الجزیره در این خصوص خبر داد.
شرکت اسپانیایی ایر اروپا لغو تمامی پروازها تا روز چهارشنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت. و اکنون تعداد شرکت‌هایی که پروازهای خود به اسرائیل را لغو کردند به 15 شرکت هواپیمایی بین‌المللی میرسد. خطوط هوایی ایبریا اکسپرس اسپانیا هم همه پروازهای امروز به مقصد تل آویو را لغو کرده است.
در روزهای اخیر بسیاری از شرکت‌های هوایی بین‌المللی از بیم پاسخ مقاومت به ترور شهید اسماعیل هنیه پروازهای خود به مقصد اراضی اشغالی را لغو کردند. از سوی دیگر رسانه‌های رژیم صهیونیستی به تأثیرات جنگ غزه علیه صهیونیست‌ها اذعان کردند. بر اساس اعلام روزنامه تایمز اسرائیل و شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی، آمار مهاجرت دائمی صهیونیست‌ها 285% در اکتبر سال 2023 در مقایسه با همین مدت در سال 2022 افزایش داشته است. طبق آمارهای رسمی اعلام شده از سوی صهیونیست‌ها، شمار افرادی که از خارج به اراضی اشغالی بازگشتند به میزان 21% کاهش داشته، به طوری که بین اکتبر 2023 و مارس 2024 حدود 8898 نفر برگشتند. این در حالی است که این آمار در مدت مشابه سال قبل از آن 11231 نفر بوده است. در خصوص تحولات سرزمین‌های اشغالی، نظر کارشناس محترم برنامه رو جویا می‌شیم. جناب آقای دکتر علی ودایع، کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام بر شما، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. من در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، به عنوان اولین سوال بفرمایید، نگرانی و ترس ساکنان رژیم صهیونیستی و سرزمین‌های اشغالی از پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی و به طور کلی جبهه مقاومت در خصوص جنایت ترور شهید اسماعیل هنیه چه آثار و پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رو به همراه داره؟
خب با توجه به شرایطی که منطقه درش قرار داره و ظرف دو روز اخیر ما داریم مشاهده میکنیم که رسانه‌های اسرائیلی واکنش‌های حساسیت برانگیز رو در نسبت به این موضوع نشون میدن. مسئله‌ای که وجود داره طبقه یا به نوعی بتونیم تاثیرات عملیات وعده صادق همچنان بر ذهن و روان ساکن سرزمین اشغالی داره سنگینی میکنه. اما اون چیزی که به نوعی میتونیم بگیم وضعیت رو برای اونها داره تشدید میکنه، 9 ماه جنگ شبانه روزی در غزه هست که برای اونها ثمره‌ای نداشته. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که تهران هوشمندانه داره یک جنگ روانی رو علیه رژیم صهیونیستی و ساختارهای حاکمیتیش داره اجرایی میکنه. چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم، یعنی تعطیلی فرودگاه‌ها یا وضعیت فوق امنیتی که در سرزمین اشغالی حکم فرما شده، منجر به تشدید اختلافات داخلی شده. کما اینکه ما دیشب هم شاهد اعتراضاتی در بین خود رژیم صهیونیستی بودیم که نسبت به این وضعیت معترض بودن.
سوال دیگری که از شما میپرسم این هست که چه اقدامات و چه راهبردهایی میتونه از سوی کشورهای مختلف جبهه مقاومت برای رژیم صهیونیستی بنبست ایجاد کنه؟ در این خصوص پاشنه آشیل رژیم صهیونیستی چیست؟
خب این موضوع از دو وجه قابل بحث و بررسی هستش. خب وجه اول اعضای بلوک مقاومت هست، کما اینکه ظرف این مدت ما شاهد بودیم که هر کدام از اعضای بلوک مقاومت به عنوان اعضای آتش به اختیار در مقابل رژیم صهیونیستی دست به فعالیت و اقدام زدن. این یک وجهی هستش که همچنان هم ادامه داره. نکته‌ای که وجود داره، تهران در چارچوب‌های جنگ دیپلماتیک تمام عیار با رژیم صهیونیستی وارد نبرد شده بود، کما اینکه الان هم ما داریم مشاهده می‌کنیم درباره این اقدام توریسی اقدام‌های حقوقی در محافل بین‌المللی در جریان. وجه دوم این موضوع این هستش که ما شاهد خشم یا بهتر بگیم اعتراض به گستره کشورهای اسلامی هستیم. اعتراضاتی که ما در کشورهایی مثل ترکیه، مالزی، عراق و امثال هم داریم مشاهده میکنیم، همه تحولاتی هست که میتواند به نوعی سرعت ببخشه به شدت اقدامات و عمق ببخشه به اقداماتی که داره علیه رژیم صهیونیستی به نوعی انجام میشه. من پیش بینی یا میتونم بگم گمانه‌زنی که میتونم مطرح کنم این هستش که پیگیری حقوقی بین‌المللی علیه رژیم صهیونیستی با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
سپاسگزارم از حضور شما در برنامه جهان سیاست. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
من شما رو به خدای بزرگ.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
نوع مواجهه رسانه‌های صهیونیستی با موضوع جواب قاطع محور مقاومت. بخش آخر برنامه امروز رو لطفاً بشنوید.
ساکنان رژیم صهیونیستی به شدت نگرانند و فرودگاه‌های این رژیم مملو از جمعیت برای انتقال به جای غیر از سرزمین‌های اشغالی است. از سوی دیگر این رژیم تصمیم گرفته تمام مرخصی‌های نظامیان را لغو کند و همین مسئله هم محل بحث‌های زیادی در رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب این رژیم شده است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی به شدت در حال تحلیل وضعیت هستند و نگرانی‌هایشان در گفتگوهای رسانه‌ای کاملاً هویداست. کانال 12 تلویزیون این رژیم.
وقتی این ترور به پایان رسید، این سوال مطرح می شود که گام بعدی چیست و چطور می خواهیم در مبادله اسرا موفق شویم؟ و سوالهای بسیار زیاد دیگری که متاسفانه باید بگوییم که پاسخ اکثر این سوالات خوشایند نیست.
این سوال جدی برای ساکنین خشمگین سرزمین های اشغالی وجود دارد که با چنین تصمیمی از سوی سرانشان، یعنی ترور اسماعیل هنیه، حالا تکلیف آتش بس و انتقال اسیران چه می شود؟ نتانیاهو در سالهای گذشته بر روی ترور عوامل حماس و مقاومت اسلامی لبنان و حتی بسیاری از افراد و دانشمندان فعال در کشورهای حوزه مقاومت، از مستشاران نظامی ایران تا سوریه و غیر، تمرکز زیادی کرده است. انتقاد و سؤال یک ژنرال رژیم صهیونیستی.
یکی از مقام‌های امنیتی به من گفته در سال‌های اخیر نتانیاهو اصرار زیادی به مسئله ترورها داشته و این مسئله خطرناکی است.
یک تحلیلگر مسائل نظامی در سرزمین‌های اشغالی می‌گوید که سیاست ترور رژیم صهیونیستی اصولاً دستاوردهای مورد نظر این رژیم را نداشته است.
به میلیمتر
ترورها صرف نظر از اینکه چقدر موفقیت‌آمیز بوده‌اند، ما را یک میلیمتر به اهداف واقعی جنگ نزدیک نکردند.
حتی به نظر تحلیلگران سیاسی، این ترورها این رژیم را به شرایط نامناسبی سوق می‌دهد و به نظر رسانه‌های رژیم صهیونیستی، کابینه ابتکار عمل را از دست داده است.
این ترورها ما را به جنگ‌های طولانی و فرسایشی وارد می‌کند که به نفع اسرائیل نیست.
شرایط در سرزمین‌های اشغالی بسیار متشنج است و نگرانی‌ها روز به روز افزایش پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد رژیم صهیونیستی منتظر اتفاق بزرگی است.
از همراهیتون با برنامه جهان سیاست بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران،
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن، همین حواری است. نشانی
مراقبت از هر پدیده یا دستاوردی به معنای حمایت و دفاع بی قید و شرط از اون پدیده یا دستاورد نیست. مراقبت کردن یعنی ایرادها رو پذیرفتن و سعی در برطرف کردن اونها داشتن. نقاط قوت رو شناختن و تقویت کردن و همه اینها وقتی اتفاق میفته که علاقه به حفظ اون پدیده و دستاورد وجود داشته باشه.
وظیفه ما امروز کار جهادی مسئولانه. این دیگه مربوط به خصوص سپاه نیست، همه مسئولان کشور امروز موظفن کار جهادی کنن.
شبانه روزی کار کنن، خستگی نشناسن. ما فصل مشبهی رو حرکت کردیم، این سربالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست، امروز روز شوق است، روز امید است، روز حرکت است. مسئولین کشور در بخش‌های مختلف باید با این روحیه حرکت کنن. اعتماد باید وجود داشته باشد. نمیگم انتقاد نباشه، انتقاد همراه با اعتماد. میخوان انتقاد بکنن اشکال نداره، اما اعتماد داشته باشن. مسئولین دارن کار میکنن با اخلاص، با علاقمندی، با شوق، با توکل به خدا، با همه توان. اعتماد بشه به اونها، انتقادم اگر لازم بود، انتقادم من مخالفتی با انتقاد ندارم. اگر این راه رو دنبال کردیم،